ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. محضر مبارك ولي نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحیه و الثنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. یا رب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده علی جمیع نعمائه کلها نحمده و نستعینه و نصلی علی حبیبه و سفیره و صفیه رسول الله و علی آله امناء الله و شرکائه لکتابه و لا سیما بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به تعداد قطرات باران و شمار ستارگان و برگهای درختان و رمرالریگ بیابان فراوان و بیکران لعن و نفرین بی امان می فرستیم بر ظلمه و ستمکارانی که اساس ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در حق عطرت به جای ابراز مودت جنایت و وقاحت و جسارت به خرج دادند، حتی قتل من قتل و صبی من صبی. خدای اول و آخر آنان را آن به آن لعنت بفرماید و هر دم بر عذاب آنان بیفزاید و آنان را با فرعون و حامان و نمرودیان محشور گرداند. هم خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به وجاهت مولانا الحسین به شیب الخزیب و الخد تریب و البدن السلیب به طفل رضی که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برسان و با مجده اسم ظهور آن حضرت هم مقام و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. یکی از بایسته ترین و شایسته ترین کارهایی که محققان و نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام و جامعه شناسی اسلامی و تمدن اسلامی باید انجام بدهند بررسی سیره و رفتار سیاسی و حکومتی مولا امیرالمؤمنین روحی له الفدا علیه السلام در مدت خلافت ظاهریه خیش، یعنی در طی همین 5 سالی که تشریف فرما شدند به کوفه و 5 سال به ظاهر هم متصدی امور مسلمین بودند و ولی امر و خلیفه و حکمران و علاوه بر آن که خلافت باطنیه الهیه داشتند و وصی رسول خدا از پیش بوده اند و امام و ولی اند در همه زمانها، در این 5 سال هم به ظاهر هم حاکم و خلیفه بوده اند از سال 35 هجری تا سال 40 هجری. و البته می دانیم کار بر امیرالمؤمنین سخت بود. گاهی شما باغبانی وارد باغی می شود یا کشاورزی که زمین او زمین پاکیزه است، بکر است، دست نخورده است و توقع از او این است که در این زمین گل بکارد و گلستانی به بار بیاورد. خب سهل است، اما اگر زمینی بود که پر از علف هرزه بود، پر از آفت بود و این زمین رو به کسی سپردن کار آسان نیست. اول باید علف هرزه ها رو وجین بکند، آفت زدائی بکند و بسیار سخت خواهد بود. متاسفانه در 18 ذی‌الحجه سال 35 هجری وقتی که آب از جوی رفته به جوی بازگشت و خلافت به امیرالمؤمنین به ظاهر سپرده شد، امیرالمؤمنین وارث حکومتی بودند که 2 سال آن رو تقریبا قریب 2 سال پسر ابی قحافه خلافت کرده بود و قریب 12 سال پسر سحاک و قریب نه بلکه کامل 12 سال عثمان ابن عفان از بنی امیه و مجموعه میراث این سه خلیفه جور این شده بود که جامعه پر از گسل و گسستگی به دست امیرالمومنین رسیده بود. به خصوص در زمان عثمان کار به جایی رسید که اختلاف طبقاتی در بین مسلمین بسیار وحشتناک شد. امیرالمومنین در خطبه شخشریه هم اشاره فرمودند که وقتی کار به عثمان رسید فرزندان امیه به بیت المال مسلمین در آمدند و مانند شترانی که قحطی کشیده باشند خوردند و چریدند و پایمال کردند. هیچ حد و مرزی برای خود تعیین نمی کردند و نمی شمردند. اتخذوا عباد الله خولا و مال الله دولا. مال خدا رو مال خودشون می دانستند، بندگان خدا و مسلمین رو هم برده زرخرید خودشون. هر غلطی میخواستن میکردن. عثمان کرور کرور از بیت المال مسلمین به بنی امیه میداد. وحشتناک. خمس اموالی که از افریقا آمده بود، افریقایی که الان میگیم افریقای قحطی زده در و داغون شده است، افریقای اون زمان افریقای غنی و مرکز ثروت و ذخایر دنیا بوده، الان هم مرکز الماس و طلاست. خمس افریقا رو بخشید به مروان ابن حکم داماد خودش. وحشتناک به بنی امیه و کسانی که میخواست پرداخت میکرد به هیچ حسابی. مردمان به او اعتراض میکردن، میگفت عجب، ما صله رحم میکنیم، مردم ما اعتراض میکنن. صله رحم؟ پول بیت المال مسلمین رو برداری بدی به قوم خشیاد، بگی اینا جن خوبن و صله رحم میکنیم، ریشت خدا بکنه و او رحمت، جراحی رحم بکنن رحمتو در بیاره. دقت میفرمایید واقعا این در تاریخه که در توجیه میگفتش که ما عجب از مردم که ما صله رحم میکنیم که امر قرآن است و مردم بر ما اعتراض میکنن. از قبلا گفته بودیم که بیت المال مسلمین در زمان پیامبر و در زمان اولین خلیفه جائر به طور مساوی تقسیم میشد. در زمان دومین متخلف او بیت المال مسلمین رو چنین قانون گذاشت که بر اساس نژاد و بر اساس طبقات اجتماعی توزیع بشه. در نتیجه اختلاف طبقاتی پیش آمد. به یک کسی از بیت المال به تعبیر شما یارانه مثلا 10 میدادن، به یک کسی 1 میدادن، به یک کسی 1000 دینار میدادن، به یک کسی 50000 دینار میدادن. او گفت که دومی گفت عرب با عجم مساوی نیست، باید سهم عرب بیشتر باشد. پان عربیسم و نجات پرستی عربی رو به راه انداخت. بعد گفت که قریش با غیر قریش مساوی نیست، قبیله پرستی و نجات پرستی قبایلی رو به راه انداخت، چیزایی که پیغمبر از بین برده بودن. بعد گفت در بین قریش مهاجرین و انصار با دیگر قریشیان ولو مسلمان یکسان نیستند، مهاجرین و انصار بیشتر ببرند. بعد گفت کسانی که در جبهه های بدر و احد رزمیدن اونا با بقیه مردم مساوی نیستن، اونا رو باید بیشتر بدید و اونا بیشتر بردن. خب یه آقایی که از مثلا مهاجر یا از انصار بود و در بدر و در احد یک روز برای خدا جنگیده بود، حالا چندین برابر بلکه بگو چند صد برابر مردم حقوق میگیره. خب پول میاره، پول میاره، یه مقداری از هزینه زندگی است که خب هزینه میشه، معونه است. اگر پول اضافه داشتید سرمایه گذاری میکنید، سرمایه میاره. این چنین شد که یهو بعد از 20 سال وقتی نگاه کردن دیدن اصحاب رسول خدا شدن سرمایه دارهای لاکچری عرب، ثروتهایی داشتن عجیب و غریب. و آقازاده های اینها پسران صحابه اولیه شروع کردن و جفتک انداختن، عبدالله ابن زبیرها، به حدی که پدران را از مسیر مستقیم بیرون کردن. امیرالمؤمنین فرمود ما زال از زبیر و رجلا منا اهل البیت حتی نشع ولده مشوم. زبیر منا اهل البیت بود تا وقتی که عبدالله ابن زبیر شوم پسرش بزرگ نشده بود. مثلا شما میبینید که عبدالرحمن ابن عوف که در زمان پیغمبر آهی در بساط نداشته، مسلمان عادی بوده، بر اساس این سیستم طبقاتی و توزیع بیت المال به رانت و به عرض می شود که ویژه خاری تبدیل شد به این که وقتی مرد طلاهای او رو با تبر تقسیم کردن ورثش. در احوالات زبیر نوشتند که 1000 شتر داشت، 1000 برده داشت، ثروت‌های عجیب و غریب. خب بچه‌های اینها دیگه خدا رو بنده نبودن، گفتن حق مال بابای ماست و بابای ما از صحابه است و بابای ما از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار است و ما یه سرگردان از بقیه مردم بالاتریم. بعدها که دیگه نوبت عثمان شد که واویلا، ابو سفیانیان، سفیانیان و بنی امیه آمدن. ابو سفیان همون آغاز خلافت عثمان، چون عثمان از بنی امیه است، گفت فرزندان امیه این گوی خلافت رو مثل توپی بین خودتون پاس بدید، به کسی دیگه هم ندید. نتیجه این شد که نزدیک سال 35 هجری چنان اختلاف طبقاتی در بین مردم اتفاق افتاده بود، یک عده از فقر مستأصل بودند و یک عده از سیری میترکیدند و آروغ سیری میزدند و مست 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 ثروت بودند و قدرت بودند، که نتیجه شورش اجتماعی شد. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع ظلم. نتیجه این شد که مردم بر عثمان شوریدن، قصه مفصلی داره، و در نتیجه عثمان به دست صحابه رسول، به دست اهل مدینه کشته شد. 3 روز جنازه‌اش تو مزبله مدینه افتاده بود، کسی دفن نمی کرد. و در روز 18 ذی‌الحجه سال 35 هجری مردمان آمدن، هجوم آوردن به در خانه امیرالمؤمنین و با امیرالمؤمنین که مظهر عدالت و روت و فتوت بود بیعت کردند. و جالبه ببینید فرمایش امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه و وجود ناصر، اگر حضور این همه حاضران بسیار و این که حجت بر من تمام شد که یاورانی امروز دارم نمی بود، من ریسمان خلافت را به گردن شتر خلافت می انداختم مثل این 25 سال که هر جا میخواد بره بره. ولی خداوند از علما، این خیلی عبارت عجیبی، خداوند از علما عهد گرفته است که راضی نباشند و ساکت ننشینند در مقابل سیری سیران که آروغ سیری میزنند، گرسنگی گرسنگان رو ببینند. خلافت رو به دست گرفتن، مردم هم همگان با حضرت بیعت کردن. فرمود همه تون هم شنیدید که هر کسی هرچی از بیت المال دزدیده و خورده و برده و غارت کرده همه رو برمیگردونم. و در جمله عجیب فرموده بود که اگر مهر زنانشون کرده باشند و زنانشون خورده باشند و شیر در پستان زنانشون شده باشد من برمیگردونم. یعنی امیرالمومنین همون اول خلافت یه جمله ای فرمودن که کار دستشون داد. دزدان غارتگران بیت المال میدانستند که علی ابن ابی طالب لا تأخذه فی الله لومة لائم ممسوس فی ذات الله، کوتابیا نیست، اهل ساخت و پاخت نیست و نمیشه باهاش کار کرد. از همون روز اول شروع کردن به کارشکنی، از همون روز اول شروع کردن به فتنه افکنی، چون میدانستند که چه خواهد کرد. خب دقت بفرمایید عرض بنده رو. امیرالمومنین از یک سو شروع کردن به کار ریشه‌ای، یعنی دست دزدها رو از بیت المال قطع کردن. هر کسی به طمع استاندار بود و در استانداری خیش دزدی کرده بود همه رو برکنار کرد، همه رو عزل کرد. طلحه و زبیر آمدن که ما وزرای شما باشیم و با ما مشورت کن. فرمودن در امری تاکنون نمانده ام که مشورت لازم داشته باشه. گفتن خیلی خوب، پس ما دوتا رو بگذار استاندار کوفه و بصره. فرمود نمیگذاره، چون خائنید. وقتی که دیدن که نه، حکومت بصره و کوفه به رشوه نخواهد داد، شوریدند و با تحریک کردن همسر فتانه پیغمبر جامعه اسلام را به اولین جنگ درونی کشیدند و نبرد جمل و نبرد بصره به وجود آمد و 20,000 مسلمان در این قصه کشته شدند، 20,000 خون ریخته شد. ولی کن که امیرالمؤمنین باید جراحی درونی میکرد جامعه اسلامی را. فتوحات رو حضرت مولا متوقف کرد که لازم نیست ما الان بریم باز کشورهای دیگر کفر رو اینها رو تسخیر بکنیم، اول خودمون رو درست کنیم، اول دزدا رو از این جامعه اسلامی دستشون رو قطع بکنیم. نتیجه این شد که کار سخت شد. خب تا اینجا که یه تحلیل تاریخی بود مختصر از 5 سال حکومت امیرالمومنین، اما با صدم ما که امیرالمومنین بسنده نمی کرد به این که خب ما باید ریشه فقر را بسوزانیم. امیرالمومنین فرمود هر جا گود فقری دیدید بدانید که بالاخره غارتی هست و دزدی هست و از دزدی تبعید کنندگان است. این عین نهج البلاغه است، ملاحظه می فرمایید. اما در عین حالی که معالجه ریشه‌ای می‌کرد و درمان می‌کرد و پیگیری می‌کرد که اصل نظام تبعیض را، ویژه‌خواری را و رانت‌خواری را و غارت بیت المال را از بین ببرد و اصلاح بکند، در این حال امیرالمؤمنین به فقرا و مستمندان و نیازمندان رسیدگی شدید می‌کرد. این نکته بسیار مهمی آقایان. ببینید الان به یک کسی میگیم که آقا بیا به داد 4 تا یتیم برسیم، بیا به داد 4 تا فقیر برسیم، چون این حال این کارو نداره. میگه آقا یعنی چی؟ ماهی نباید داد به مردم، باید به مردمان ماهیگیری یاد گیره داد آموخت. دیدید اینا رو؟ همچین آدمایی دیدید؟ من در 20 سال قبل یه جلسه گذاشتم، 20 نفر از دوستانم رو جمع کردم، گفتم که یا علی بیایید هم قسم بشیم، هم دست بشیم و هم داستان، یه خیری را بندازیم رسیدگی کنیم به محرومین از سادات و ذریه فاطمه. یه آقای تو این جلسه بود گفت این کارا درست نیست، این کارا شکم سیر کردن و گداپروریست، ماهی نماید داد به دست مردم. حالا یه کلمه یاد گرفته و نشخوار میکنه، ماهیگیری باید به مردم یاد داد که خودش بره ماهی بگیره. کارهای اساسی باید کرد. ما دیدیم که این اون شخصیت اون کارتونی بود که همش میگفت من میدونم نمیشه فلان، این همون شخصیت منفی است. از هم روز اول امیرالمومنین فرمود اول شکست ناامیدی است. این از اول داره کوس ناامیدی میزنه، نغمه ناامیدی میزنه و انرژی منفی داره ساطع میکنه، بقیه هم داره ناامید میکنه. خلاصه یه جوری محترمانه دورش خط کشیدیم و شروع کردیم به کار. ما 10 سال کار میکردیم در این که به ایتام و سادات و فقرا غذایی برسانیم، آذوقه‌ای برسانیم، مواد خوراکی برسانیم. بعد از 10 سال این در تمام 10 سال میگفتش که کار اساسی باید کرد. بعد از 10 سال ما زدیم به کار اساسی، بیمارستان ساختیم، شروع کردیم به مسکن سازی، 300-400 تا واحد مسکونی ساختیم و میدادیم به اینها و ایجاد اشتغال و کارهای اساسی اساسی. ببینید وقتی کسی نمیخواد کار بکنه همش ساز مخالف میزنه. حالا که ما شروع کردیم کار اساسی، گفت آقا مردم نون ندارن بخورن، شما مسکن میسازید؟ مردم برای لقمه شبشون موندن، شما رفتید چند میلیون خونه میسازید، بیمارستان میسازید، برید نون بدید به مردم. اما تو معلوم هست که چه جوری؟ این که میگن بعضیا عوضیان، صدق الله العظیم. آخه عوضی تو دیروز که ما میگفتیم نون بدیم به اینا، میگفتی کار اساسی باید کرد، مسکن باید درست کرد، بیمارستان باید درست کرد. حالا که ما داریم مسکن میسازیم و بیمارستان میسازیم و درمانگاه و فلان، باز میگی باید نون داد. اصل قصه رو بگو، تو حال کار نداری؟ همیشه میخوای خودت رو توجیه کنی که نه، من بیار بیکار بی تفاوت نسبت به درد مردم. کوته نظران را نبود جز غم خیش، صاحب نظران را غم بیگانه و خیش. من آدم منفی نیستم، کار معقول نیست، کار درست نیست. دقت میفرمایید؟ یک عده میگویند که آقا باید فقر رو علاج کرد، باید این راندخاران، باید این عرض میشود غارتگران، باید این گردن کلفت ها، باید جن های خوب، باید اینا رو از سر سفره برداشت، باید اینا رو درست کرد، و الا شما 4 لقمه غذا دادی به فقیری و مستمند و اینا مسکنه، اینا که درد فقر رو درمان نمی کنه، اینا که گود فقر رو پر نمی کنه. خب ما هم می دانیم گود فقر پر نمیشه، اینو ما می دانیم. من همیشه به اون کسان می گفتم که شما شده تا به حال دندان درد بگیری؟ مخصوصا اگر دندون عقلی باشه، و اگه عقلی باشه، وقتی دندون عقلت حالا برسه به ریشه دندون کرسی، نمیدونم برای شما اتفاق افتاده یا نه، آدم احساس میکنه یه کسی پیشگوشی گذاشته تو مغزش داره میپیچونه. یعنی یه مرتبه من یادم هست که یک دندان دردی گرفتم در 22 سالگی، یادم نمیاد در کل عمرم امام زمان اونجوری صدا زده باشم که اون شب از درد دندان صدا میزدم، میترکید مغز من. خب حالا بنده ساعت 2:30 نصف شب رفتم درمانگاه دندان پزشکی سراغ آقای دندان پزشک، چته؟ میگم آقا دارم میمیرم این دندون، اشاره میکنم. این میاد بشینه برای من فلسفه بگه، میگه باید هر روز نخ میکشیدید حاج آقا، باید مسواک میزدید. میگم دارم میمیرم یه کاری بکن. میگه نه، کار ریشه ای باید کرد، شما پس فردا نوبت بگیرید تشریف بیارید تا من دندونتون رو ریشه شو درست بکنم، عصب کشی یا عصب کشی کنم، بعد پر کنم. الان هیچ کاری نمیکنه. میگه نه، اینکه کار ریشه ای باید کرد. چی میگن به اون پزشک؟ واقعا اگر درد درمندی رو حتی یک شب شما تسکین دادید که این رفت اون شب خوابید و تونست بخوابه، هنر نکردید؟ حتی اگر یک شب یک یتیم گرسنه نخوابد غنیمت است. حتی اگر یک شب یک یتیم بخنده غنیمت است. حتی اگر لازم باشه تو که با شخصیت ترین افراد عالم وجودی، تو که ذروه عالم وجودی، تو که قله‌ای، تو که مقصود آفرینش معبودی، اگر تو علی والی اعلا هستی، اگر لازم شده چهار دست و پا کنی، چهار دست و پا، و بچه های یتیم رو پشت سرت، پشت کمرت بنشونی و چهار دست پا کف اتاق راه بری و صدا هم برای اینها در بیاوری. قنبر گفت وقتی امیرالمومنین شروع کردن صدا در آوردن، من وحشت کردم. امیرالمومنین، سید الوسیین، امام معصوم، مولا الموحدین، قائد و قره المحجلین، یعصوب الدین، صدای جانور دارن در میارن. گفتم یا امیرالمومنین شما صدا. فرمود ساکت باش قنبر. یتیمانی چند ساعتی گریسته بودن از اینکه غم بی پدری، چه اشکالی داره که من علی چهار دست و پا صدای جانور در بیارم که چهار تا یتیم بخندن؟ یک شب هم یک یتیم سیر بخوابه غنیمته. این از نادانی است. اولا که بدانید که گود فقر به طور مطلق پر نمیشه. ثانیا همیشه سوانه هست، همیشه حوادث هست، همیشه امراض هست، فلاجرم همیشه ایتامی هستن. آمده به من میگه که حاج آقا این کار شما غلطه، من خیریه شما را غلط میدونم. گفتم خب من تو رو غلط میدونم. خیلی چی نکن که فکر نکنید شما الان پروفسور حسابی یا آلبرت انیشتنی یا آیت الله بروجردی هستی که وقتی تو بگی من کار شما رو غلط میدونم، ما هم بگیم که آخ ببخشید ما غلط کردیم، شما بفرمایید چه کنیم. ادعو الالله علا بصیرت من امری انا و من اتبعنی. من میدونم دارم چه میکنم، میدونم رضای حضرت زهرا در رسیدگی به فرزندان یتیم میشه، میدونم باید به عشق حضرت رقیه بهترین غذای شهر رو گرفت. رفت در زد، یه یتیم میاد میگه این چیه عمو؟ میگه این هدیه حضرت رقیه است، برو بخور سیر باش. میدانم گاهی باید گوشواره طلا گرفت، رفت به یتیمی که سالها باباش مرده گوشواره داد، سوال میکنه این گوشواره برای چیه؟ میگه عید قدیره، هدیه حضرت رقیه است برای تو فرستادن. براتون یک روزه داستانی بخوانم. ما مؤسسه خیریه گنچه خونین حضرت علی اصغر در مشهد داریم. میدانید که یتیم داریم و لطیم داریم. یتیم یعنی کسی که باباش از دنیا رفته یا مادرش دور مانده است از اصل خیش، مثل دانه مرواریدی که از صدف جدا شده. هر کسی که دور مانده از اصل خیش یعنی یتیم. عرب کسی که پدر و مادرش، معذرت میخوام، پدر و مادر هر دو از دنیا رفته باشن بهش میگه لطیم. لطیم یعنی چی؟ یعنی گویا این سیلی از روزگار خورده. یتیمی درد بی درمان، یتیمی، یتیمی خاری دوران، یتیمی. خدا رحمتت کنه کافی. الهی طفل بی بابا نباشه. دیگه میدانید من چرا دارم این حرفا رو میزنم؟ همش بهانه است. نمیشه. اگر باشد در این دنیا نباشد. من از مسئول ایتام خیریه‌مون سوال کردم که فلانی ما تو این یتیمایی که داریم مثلا چند 200-300 تا هستن لطیم هم داریم. گفت لطیم یعنی چی؟ گفتم یعنی اینکه کسی که پدر و مادرش چی باشن، از دنیا رفته باشن. گفت آقا یکی داریم از قضا. من قلبم ریخت. گفتم جدی میگی؟ گفت آره. گفتم که چند سالشه؟ گفت که 6 سالشه. آخه چطور؟ گفت پدر و مادر هر دو در یک سال به فاصله 6 ماه هر دو مریض شدن و مردن. این الان کیه؟ پیش کیه؟ گفت پیش برادرش. برادرش هم تقریبا کوره و پیش برادر زندگی میکنه. برادرش ازدواج کرده، یه جوان 24-25 ساله است، کوره. گفتم میشه ما بریم اینو ببینیم؟ گفت بله. رفتیم آقا در منطقه التیمور مشهد رفتیم. من بیشتر نباید توضیح بدم چون پخش زنده داریم، میترسم یه وقتی نوارشی به دست اون دختر خدای نکرده نشنوه، الان 5 سال گذشته دلش نشکنه. رفتیم دیدیم یه خانه محقری و وارد شدیم دیدیم بله یه جوانی تقریبا 90% بیناییش رفته و این دختر رو آوردن. وا ویلا، خدا نیاره برای کسی. من نگاه کردم دیدم تمام غم‌های عالم تو چشم این دختر. رو دیوار عکس پدر و مادرش بود. این گاهی که با من حرف می‌زد داشتم مثلا باش احوالپرسی می‌کردم، چطوری عمو جان خوبی؟ می‌دیدم زیر چشم نگاهی بون عکس باباش می‌کنه. الهی بمیرم، چقدر سر بالای نیزه باباتو نگاه کرد. اگه خیره نگاه می‌کرد زش شلاق می‌زد. بعد خیلی جالبه که از طرف مادرم رضوی بود، سید بود، از طرف پدرم سید رضوی بود، یعنی پدر و مادرش سید و بچه های امام رضا. خاکم به سر امام رضا. ای سلطان، در شهر تو با این همه حشمت و ثروت بچه تو باید به این وضع باشه؟ خیلی اذیت شدم، خیلی اذیت شدم که دختر ارباب من، دختر ولی نعمت من، دختر سلطان ابوالحسن علی بن موسی رضا، این خونه، این وضع، این یتیمی، این بلایی که سرش آمده. بعد خدا جد و آبادشو بیامرزه، یک کسی یه پول پیش من گذاشته بود اون زمان، الان فردا مراجعه نکنی بده از اون پول. اون زمان پول پیش من گذاشته بود، گفت آج آقا این، گفته بود که آج آقا این پول پیش شما، به هر سیدی هر چی خواستی، سهم سادات نیست، پول عشقه، هر چی خودت خواستی بده. اون زمان این پول در اختیار من بود. من اومدم منزل والده و تماس گرفتم، همشیره بزرگ ما آمد، خیلی متمولن. گفتم خواهر؟ گفت بله. گفتم یه زحمت برای شما داشتم؟ گفت بله. گفتم برو بازار، شما متمولی، ثروتمندی، بهترین لباسی که برای دختر خودت میخری و گرونترین پیراهن بازار رو برای دختر 6-7 ساله بخر، گرونترین لباس رو بخر، پولشو من میده. گفت چرا؟ حالا چرا مثلا حالت اینجوری؟ گفتم که سه اینه. منقلب شد. گفت چشم. گفتم یه جفت گوشواره سنگین و خوشگله که بچه دختر وقتی چشمش بیفته. ظهر عاشورا فرمود من دارم میرم به شما حمله. قبل از اینکه اونا بیاد خودتون طلاهاتون رو در بریزی جلوشون به شما نسلی نشه. بهترین گوشواره، گرونترین پیراهن رو بخر. گفت چشم. رفت 2-3 ساعت بعد آمد یه پیراهن آورد. دیدیم انصافاً پیراهن برای 16 خانم خوبه، ساتنی، اصلا یه پیراهن عروسه، گوشواره هم خوبه. شب رفتیم خونه اینا، رفتیم و صداش زدم، آمد با چادر می آمد. یعنی امکان نداشت حتی صورتشو باز نمیکرد، اینجوری میگرفت تو سر عروس. گفتم عمو جان ریحان خوبی؟ گفت بله عمو. گفتم بیا. گفت چیه؟ گفتم برات گوشواره خریدم. گوشواره نداشت. آقا دیدم چشماش برق زد از خوشحالی. پیرنم برات خریدم. پیرنه رو در آوردم، دیدم این دختر یه حالی شد. گفتم برو تو اتاق تنت کن ببین اندازت، گوشوارات هم خانم داداشت گوشت کنی. آقا این رفت تو اون اتاق، بچه‌ای که دو مرتبه سه مرتبه رفته بودم خونه‌شون، اگه میزدش این چادر از سرش بر نمی‌داشت، یهو از خوشحالی این که همچین پیراهنی داره و گوشواره داره یادش رفت که من نامحرمم. پرید از اتاق بیرون، گفت عمو ببین چه لباسی داره. براتون روزه بخوانم، خودم خیلی دلم گرفت. یکی از روزها دخت یزید آمد به دیدار. نترسیدم، به رویش با وقار کامل استاد. ولی که لباسم کهنه بود. شب سوم محرم برات معنا کنم لباسم کهنه بود؟ میدانید لباسش از کی عوض نشده بود؟ میدانید چقدر با این لباس خورده زمین؟ میدانید با این لباس تو گودی قتلگاه لباس خونی شده؟ لباس یک دختر بچه رو خانم شما گریه کنید، لباس یک دختر بچه رو یه هفته تو خونه رو موکت رو فرش زیر کولر در نیار. بعد خودش میاد میگه مامان لباسم کثیفه، مامان لباسم بوی عرق میده. چه لباسی داشت رقیه؟ از اولی که وارد کربلا شدن مثل امروز کسی لباس او رو عوض کرده؟ کسی موی او رو شونه زده؟ لباسم کهنه بود و طعنه ام میزد کنیزانش، ولی من با سکوت خود به او درس ادب دادم. بابا تو که بر دامنت ننشاندیم، بر دامنم بنشین. تو که مهمان نکردی، من تو را مهمان خود کردم. غرضم این است که ببین آدم نادان آمده میاد به من میگه که آقا به اینها ماهیگیری یاد بدهید. میگم آخه مرد حسابی بلا نسبت، یکم فکر کن. من پدر تصادف کرده مرده، مادر علیله یا مادرم مرده، من به بچه 6 ساله چه ماهیگیری یاد بدم؟ چرا اینقدر نادانی؟ چرا نمیخوای بفهمی؟ چرا اینقدر بی توفیقی؟ تو کار نمی کنی نکن، تو عرضه نداری نداشته باش، تو توفیق نداری نداشته باش، اما چرا اینقدر نادانی؟ تا تاریخ تاریخ بوده سوانح بوده. سالیانه در ایران چند هزار نفر تو جاده ها کشته میشه، چند هزار نفر به مرض سرطان میمیرن، چند هزار نفر به مرضهای مختلف گند و مند و مرضهای مختلف میمیرن، درسته؟ چند هزار نفر تو سوانه مثلا کارگر ساختمانی است برقش میگیره سقوط میکنه میمیرن، چند هزار نفر توی جنگ ها میمیرن، توی ترور ها میمیرن، در عراق، در لبنان، در همه جای دنیا. خب اینا ازشون یتیم باقی میماند. به یتیم باید بری کار یاد بدی؟ به یتیم 3-4 ساله کار یاد میدن یا با یتیم 3-4 ساله بازی میکنن؟ بهش بیل میدن، کلنگ میدن، چرخ خیاطی میدن یا اسباب بازی میدن؟ خدا قسمتتون کنه برید شام، هر کی میاد حرم حضرت رقیه نظم کنه خدای اگه حاجتام بدی من یه عروسک میارم اونجا، برو ببین چقدر عروسک رو هم تلمباره توی اتاق. چرا عروسک میارن؟ چون میخوان بگن بابا دست بچه دختر بچه 3 ساله عروسک میدن که عروسک بذاره رو پاش لالایی به خونه تکون میده. چی سست دختر بچه یتیم سر بریده بابا رو میده؟ بیرحما، بیشرفها. گریه میکرد که من بابا رو میخوام. میگذاشتید گریه کنه تا دق کنه؟ چه کردید؟ واقعا بچه دقت کرد، واقعا بچه دل ترکون. من این روزه رو جای دیگه هم خوندم، روزه نیست، واقعیت زندگیمه. خوبه البته حالا که خیلی سخت شده، اما خوبه از چندگاهی یه مرتبه آدم در منزل خودش قربانی کنه، دفع بلا میشه. خیلی آثار عجیبی داره. و گوشتش رو بین فقرا تقسیم کنه، بین اقوامش تقسیم کنه، مخصوصا اگر به نیت سلامتی اعلی حضرت ولیعصر ارواح ناره فدا باشه. بله، اما گاهی که مثلا ما گوسفند میارن منزلمون، قصابی که داریم که بکشه، از قبل از اون که بیاد من سفارش میکنم به بچه‌ها تو خونه که این نواها کوچیکن، دو سه سالشونه، دخترن، پسرن، میگم این قصابی که اومد تو پیلوت گوسفند بکشه، مبادا اینو با آسانسور برن پایین، مواظب باشید، درا رو قفل کنید. چرا که گوسفند داره میکشه، این بچه بره پایین ببینه گوسفند رو دارن میکشن، ممکنه وحشت زده بشه، ممکنه شب دیگه نتونه بخوابه. چه کردن با اولاد تو یا زهرا؟ گفت ابتا من الذی قطع وریده، دست میکشید، کی به پیشانی تو سنگ زده؟ در 13 جای قرآن کریم، در 13 جای قرآن کریم سفارش به یتیم شده. 13 جا، خیلیه واقعا. فاما الیتیم فلا تقهر. قرآن نگفت به یتیم سیلی نزن، نگفت تازیانه نزن، نگفت روی زمین نکشش، نگفت گرسنگی بهش نده. فرمود اصلا یتیم رو که میبینی حق اخ کردن بهش نداری. و اما الیتیم فلا تقهر. فلا یحاضون علی طعام المسکین. فرمود کلا بل لا تکرمون الیتیم. ببینید یتیم از شما غذا نمیخواد. قرآن میگه باید یتیم رو اکرام کنید، چون یتیم همیشه یه درد درمان داره، یه درد درونی داره که همش میترسه هر جایی هست. میگه خب من چون بابا ندارم پس مثلا منو تحویل نمیگیرن، کسی من نگاه نمیکنه، کسی من احترام نمیکنه. من گفتم برای خیریه خودمون، گفتم نوشتم برای خیریه های مختلف، شما هم اگر خیریه دارید این کارو بکنید. هیچ وقت لباس دست دوم کهنه به خیریه نبرید که بدن به اجتام. اگر خیریه دارید بگو دستم بشکنه یا صاحب زمان اگر من لباس دست دوم کهنه به بچه یتیما بدم. چرا؟ میگه آقا خب لباس های بچه همون کهنه شده چیکار کنیم؟ برو بیش ست آشقال. چرا باید دل یک بچه یتیم رو بشکنی؟ اگر تو لباس دموده کهنه پاره شده زانو انداخته رو رفتی دادی به یتیم، کمکش نکردی. لباس تن این میکنن یا گشاده یا تنگه یا سر زانوش، میفهمه لباس کهنه است، دلش میشکنه، میگه منم اگه بابا داشتم مثل بقیه بچه‌ها لباس نو داشتم. خاک بر سرت با این کار خیر کردن. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما. برو بهتره همون لباسی که برای دختر خودت میخری برای اون بخر. سالها پیش کسی از تجار مشهد منزلش منبر میرفتم، شب آخر من آورد دم منزلمون، دم منزل گریه کرد، گفت فلانی تو رو به خدا یه چیزی به من یاد بده، یه چیزی به من بگو. گفتم واقعا عمل میکنی اگر بگم؟ گفت بله. گفتم کلید گنج سعادت رو من به دستت میدم اگه عمل بکن؟ گفت بله. گفتم برو یک خانواده یتیم پیدا کن که پدر از دنیا رفته باشه، دو سه تا بچه یتیم داشته باشه، هر چی برای بچه‌های خودت می‌خری برای اونا هم بخر، هر غذایی برای بچه‌های خودت می‌خری برای بدون تفاوت سید هم باشن، بعد ببین حضرت زهرا با تو چه خواهند کرد. گر رضا شد فاطمه حق هم رضاست. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. با حرف زدن که حالا بیا بشین مثلا تا صبح گریه کن که آی رقیه، آی رقیه، بعد سهم سادات به گردنته، صدها دختر یتیم گرسنند، گرسنند، مسئولش توی، سهم ساداتو ندادی. آقا آخوندا میخورن گور پدر من آخون، خودت برو بده. چرا خودت نرفتی بدی؟ سهم سادات به گردنته. بارها من درس کردم، استادمون مرحوم آیت الله اسد محمود مجتهد سیستانی 30 سال قبل به من فرمود که احتیاط این است که مردم زیارت عاشورا نخوانند. وای من میدونستم این چقدر در ولایت عریقه. آقا به این همه حسینی بودن میگه زیارت عاشورا احتیاط این است که نخوانند. گفتم چرا؟ فرمود خودشون رو لعنت میکنه. گفتم کجا؟ فرمود میخواند اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ظالم. خدای اون اولین کسی که ظلم کرد به اهل بیت رو لعنت کن و هر کسی پیرو اوست. خب تو که سهم سادات تو نمیدی داری ظلم میکنی به بچه های زهرا، داری ظلم میکنی به بچه های زهرا. این همه یتیمان خودت برو بده. اجازه دارم؟ بله، من همین الان رو هم منبر اجازه میدم از طرف مراجع، برو بده. خودت برو سهم سادات تو بده به سادات، بده به ایتام، بده به فقرا. میدونی چند تا فقیر، میدونی چند تا بچه یتیم سید گرفتارن، مریضن، باورت نمیشه بیا من آمار بدم، باورت نمیشه برو خیریه عباسالح ند مهدی شهر ری، من میگم آقای محمدی برادر کامپیوتر مشخصات همه رو بیاری، برای خیریه بگو آقا من یک دختر 3 ساله میخوام کفالتش کن، یتیم باشه، سیدم باشه، خرج ماهشو من بده. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که رسول مکرم فرمود انا و کافل الیتیم که هاتین. در محشری که میخوای باور بکن میخوای نکن، پیغمبر اکرم دارن از دنیا میرن، حضرت زهرا کنار پیغمبر گریه کردن، فرمودن بابا تو واویلای محشر من چجوری خودم رو برسونم به شما؟ در اون واویلای محشر فرمود انا و کافل الیتیم که هاتین، بل لا تکرمون الیتیم. یتیم رو باید اکرام کنی، باید نوازش کنی، باید احترام کنی، باید مواظب باشی دلشو نشکنی، نه اینکه لباس کهنه تنش کنی. لباس کهنه تنش کردی اکرامش نکردی، تذلیلش کردی، تحقیرش کردی. قرآن میگه لا تکرمون الیتیم و اما الیتیم فلا تقهر کلا بل لا تکرمون الیتیم. یتیم 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 دم آخره، اعلاترین موجودی که خداوند آفریده از اول تا آخر، نفس نفیس خاتم الانبیا، دم آخر امیر المؤمنین علیست، دم آخر آخرین نفس به امام حسن و امام حسین فرمود الله الله فی الایتام. بعد چی فرمود؟ نفرمود که آی یتیما یتیما، فرمود چنین مماشد که یک شب اینها رو سیر بگذارید، یک شب گرسنه، همش چشم انتظار باشن که کی پول بهشون میدی کی شکم. عبارت امیرالمومنین دقت بکنید. خب آقا من چه بکنم؟ اگر میشود حالا من مثلا نصف شب بلند شم برم در خونه یتیما؟ بعد الان زمان ما در این شهرهای عظیم و انبوه کار مشکلیه، آسان نیست، اما خیریه میکنن این کار. بسیاری از خیریه ها الان تر تکفل دارن، میگن آقا شما ماه این مقدار بده، یک یتیم به نام شما کارت میزنیم و تمام پول تو رو صرف اون یتیم میکنیم. ما خودمون الان این کار میکنیم. در عراق ما الان مؤسسه العین این کار رو میکنن، مؤسسه العقیله لکفالت الایتام به نجف الاشرف تحت مدیریت آقای اسد علای موسوی این کار رو میکنن. یه مؤسسه خود ما داریم، خدام ایتام آل محمد، هم در کاظمیه هست هم در کربلاست. الان حدود 18,000 تا 20,000 یتیم داریم. خدای رحمت کند مدیرش مرحوم آقای دکتر سید محمد علی شهرستانی بودن. عرض کنم خدمت شما مؤسسه دیگری هست برای کفالت ایتام شهدا از طرف حضرت آیت الله عظما آقای اسد سعید حکیم، مؤسسه علین هست از طرف حضرت آقای سیستانی. مؤسسات مختلف هستن، الان قریب تقریبا 70,000 یتیمی که پدرهاشون شهید شدن، حالا یا به تفجیر یا در عملیات اشد و شعبی و مبارزه با داعش پدرشون رو کشتن. آقای وحید به من فرمودن که رسیدگی به یتیمهای این شهدایی که باباهاشون در راه مسیر زیارت الحسین کشته شدن دقیقا اندالله مثل رسیدگی به یتیمهای خود ابی عبدالله است. خیلی حرف عجیبیه. گفتم چرا آقا؟ فرمود چون پدرهاشون در راه زیارت الحسین کشته شدن، اینا یتیمهای خود حسینن هستن. در عراق فراوان، از همین جا ما هر ماه پول میفرستیم، الان امکان ارسالش هم هست. در ایران هم در شهرهای مختلف یتیم هست. و اگر میخواهید سعادت داشته باشید، اگر میخواهید بهانه شفاعت در قیامت داشته باشید، الله الله فی الایتام، پادشاهی که به شب برقع پوش یا علی میبرد نان یتیمان بر دوش، شاهبازی که به تاریکی شب میبرد نان یتیمان عرب. دمی که امیرالمؤمنین شب 21 پاشون و خودشون کشیدن طرف قبله توی بستر، الهی بمیرم، فرمود بچه هم جمع بشن، همه جمع شدن، امام حسن، امام حسین، زینب، ام کلثوم. اول فرض 14 سالش بود، محمد حنفیه. شب 21 امیرالمؤمنین خیره خیره به همهشون نگاه کرد، به امام حسن نگاه کرد، شروع کردن آهسته آهسته اش ریختن. به امام حسین که نگاه کرد، صدای گریه امیرالمؤمنین بلند شد، فرمود صبرن یا ابا عبدالله فانک قتیل هذه الامه. چشمش افتاد به زینب، وا ویلاک، گفت دخترم میبینم که تو را به همین شهر به اسارت میآورم، صبر کن دخترم، هرچه باشد تو علی را دختری، ماند شیرا کی کم از شیر نری، معجر از سر پرده از رخ وا مکن، آفتاب و ماه را رسوا مکن، گر خورد سیلی رو قیدم مزن، عالمی زیم دم زدن بر هم مزن. بعد حضرت زینب فرمودن و محمد حنفی هم گفته که پدرم پاسی از شب که گذشت دیدیم که خودشون پاهاشون رو به طرف قبله کشیدن، کشیدن پاشون رو، یه نگاهی به ما کرد، دست ها رو دید کسی میخواد خداحافظی کنه، فرمود استودعکم الله، استودعکم الله، الله خلیفتی فیکم. یک وقت دیدیم سقف رو داره نگاه میکنه، فرمود ولی مثل هازا فلیتنافس المتنافسون، همه بهتشون زد. بعد فرمود که هازا رسول الله، دارم میبینم، هازا اخی جعفر، هازا عمی حمزه. یه جمله گفت، همه بچه‌هاش به گریه افتادن، گفت حاضری فاطمه آمده به استقبال. چشمهاش رو برای ابد امیرالمومنین بست. دقت کنید، برای این گفتم، به محض اینکه چشم امیرالمومنین بسته شد که مشخص شد امیرالمومنین از این دنیا ارتحال فرمودن، زینب کبرا نفرمود وای نفس پیغمبر رفت، وای فاتح خیبر رفت، وای فاتح حنین رفت، وای قهرمان خندق رفت، وای امیرالمومنین، وای مولا المتقین، وای قدوت العارفین، وای یعصوب الدین، وای اسدالله الغالب. نه، به محض اینکه چشم زینب، چشم امیرالمومنین بسته شد، شیون زینب کبرا بلند شد، زار میزد که خدا ابوالایتام رفت. من تمام کنم، یا علی تک تک در خانه یتیم های کوفه رو رفتی در زدی، گوشت بردی، غذا بردی، شیر بردی، خودت گاهی رفتی آشپزی کردی، خودت رفتی نیمه شب با اونها بازی کردی، بعد ببین امت تو با یتیمان تو چه کرده. صبح روز 11 که اینها رو از گودی قتلگاه در آوردن، ببین شام غریبان کدوم یکی از این بچه ها خفتن، آواره بودن توی این صحرا تا صبح. زینب و کبرا یکی یکی اینها رو جمع کرد تا صبح، یعنی روز بعد عاشورا، شام غریبان. صبح که شد کسی برای اینا صبحانه آورد، کسی برای اینا مرهمی آورد. صبح که شد، به محض اینکه آفتاب دمید، گل و زنجیر آوردند. من یک قطعه از زیارت ناحیه بخوانم، یا جدا فصفد و اهل و کبل حدید، با گل و زنجیرهای آهنین دست زن و بچه تو بستن. کربلایی ها فاصله کوفه تا کربلا تقریبا میشه چند؟ تقریبا میشه 95 کیلومتر. از کربلا اینها رو به شتاب و تاخت آوردن، بچه های خسته، بچه هایی که 10 روز تو صحرای کربلا بودن، بچه هایی که روز عاشورا دیدن، به تازیانه زدند و آوردن که در کوفه جشن بپا کنند. گفت پشت دروازه های کوفه که رسیدیم، نمیدانم براتون اتفاق افتاده، از خستگی لرز بگیرید، از گرسنگی تا حالا شده بدنتون بلرزه؟ خب بچه ها خستن، گرسنن، مصیبت زدن، پشت دروازه کوفه گفت دیدم این بچه های ایتام حسین و اولاد حسین مثل جوجه‌ای که دیدید جوجه ها چجوری میلرزن، بدنشون شروع کرده به لرزیدن. مردم کوفه خرمای خشک میریختن جلوی اینها. زینب کبرا خرما رو جمع میکرد، پرت میکرد طرف خودشون، میفرمود وای بر شما مردم کوفه، صدقه بر ما آل محمد، حرام است. و دیگه بیا برای امشب، عمه بیا گم شده پیدا شد. گه به کوفه گه به شام هم میکشد. این پشت دیوار و دروازه این کوفه بوده. و اما از شام، از شام پشت دروازه ساعات. آقایون من رفتم یک زمانی در شام، بعضی چیزها رو باید بری و بچشی. خب من در تاریخ میدیدم خدایا از باب ساعات که اینها رو وارد کردن، تاریخ میگه طرف عصر رسیدن به کاخ یزید، از باب ساعات تا کاخ یزید. من رفتم در شام از مسجد اموی، رفتم اون بازار رو تا باب ساعات، دیدم خدایا من به 10 دقیقه رسیدم. برگشتم، دیدم به 10 دقیقه برگشتم. چطور میشه اینا صبح طلوع آفتاب وارد این بازار شدن؟ بازار باری که دو طرفش ساختمان‌های بلنده. عصر رسیدن، کار به جایی رسید که امام سجاد فرمود کاش مادرم منو نزاییده بود. نگهشون می داشتن، جلوی مرکب ها می رخصیدن، سنگ به سر ابی عبدالله می زدن. توی همه اینها رقیه است. بعد تازه وارد مجلس یزید کردن. امام سجاد فرمود که یک سر سزد سکینه گفته، یک سر تناب به گردن، ای وای خاک بر سرم، بمیرم یا امیرالمومنین، به گردن عمم زینب و بازیه. یک سر این زنجیر به گردن و دست برادرم امام سجاد، ما دختر بچه ها رو حلقه به حلقه این وسط است. سن رو که این حرومزاده گذاشته بود تو تنشت، تو مختل داره، این دختر بچه قداشون کوچیک جمعیت هست، روی نوک پا بلند می شدن که سر بابا رو ببینن. لذا زینب کبرا فرمود نزن، بیا یا نزن، مگه نمی بینی دختراش می بینه. خدایا به سوز دل زینب کبرا، خدایا به اون سر بریده، خدایا به سوز دل رقیه، خدایا به خستگی رقیه، فرج امام زمان ما را برسان. الان در جلسه مصباح گفتم جمعون ها، یک روزی من نیمه شعبان تابستان بود، مرداد ماه بود، رفتم کربلا. بین راه دیدید شیعان عزیز عراق ما هم در عرفه کربلا پیاده میان، ماشین میان، مشات میان، و هم در نیمه شعبان. آمدم وارد حرم حضرت ابوالفضل بشم، دیدم 3 جوانی که 20-21 مثلا 22 سال، رشید، خوشقد و بالا، یعنی از این مثلا جوانای نحیف هم نبودن، خیلی بدنهای عضلانی، هنوز حرم سقف نداشت، مسقف نبود سن. درست مقابل ایوان، یه 5-6 متر از نرده ایوان جلوتر روی سن نشستن، ولی دردمند نشستن، همچین فرسوده نشستن، صورت ها سرخ، پوست انداخته. رفتم جلو، دیدید شما خدام، دیدید با چسب دور زری ابوالفضل اینا که میان پاشون خونیه، هی چسب میزنن چون وقت آب کشیدن نیست، اون قسمت که خونی میشه چسب. نگاه کردم دیدم کفه پای هر ستا چاک چاکه و داره خون میده، و اینا تا اینجا رسیدن، یعنی تا زری ابوالفضل 10 متر 12 متر مونده، دیگه از پا افتادن. بالا سر اینا ایستادم، سلام کردم، گفتم من ونجیتون، گفتن الاماره. اماره تا کربلا چند کیلومتره؟ کربلا 3 جوان 21 ساله آمدن، وسط راه آب خوردن، هر جا خواستن واستادن. جوانن، موکب ها پذیرایی کردن، هله به زوار عبی سجاد، چایی بهشون دادن، قهوه دادن، شب تو خیمه خوابیدن، هیچ کی تازیانه بهشون نزده، هیچ کی نکشیدشون، پاشون روی خار مغیلان نرفته، رو آسفالت با کفش آمدن، پاها چاک چاک شده که خون میریزه از پا. رسیده جمعون 21 ساله 100 کیلومتر آمده، از درد و استخون نمیتونه 10 متر تا زریح بره، افتاده پاهاشون گرفته. خدا میداند چشمم افتاد به زریه بفرست، گفتم آقا رقیه رو میخواستی به چشم من بکشونی؟ بس که دویدم عقب قافله.
اونایی که اربعین میرید حتما امشب نذر کن اربعین بری، شده به قرض، شده به فروختن فرشت، شده خانم خانم ها برید، شوهرها اشتباه نکنید که زنتون رو نبرید. زیارت الحسین فریضتون علی کل مؤمن و مؤمنه. میگه نامحرمه، کی میاد دست به معجر خانومت بزنه؟ همه شیعان همه غیرت دارن. خیمه زن ها جدا، خیمه مرد ها جدا، خیمه آتش میزنن وسط را. امسال اربعین امتحان ما پیش حضرت زهراست، مبادا مردود بشی به خاطر اینکه دلار و مالا رو چی گرون شده. بشه بگو به ابی انت و امی و اهلی و نفسی و مالی، قرض کنید، زنها گوشواره بفروشید، طلا بفروشید، برید برید اربعین برای حجت ابن الحسن غریب دعا کنید. امسال شلوغتر از هر سال، نذر کنید. امشب با حضرت رقیه عهد کنید، بگید بی بی توفیق میخواد کربلا رفتن، یه ناز برای بابات بکن. بگو بابا، بابایی ابتا بویه بویه ابتا. دلم آتیش زد، میگه بوی ابو علی. میدونی چرا دلم آتیش زدی؟ رفتم تو این حالی که بدن اربن اربای علی اکبر آوردن تو خیمه، رقیه چه میگن؟ یا حسین یا حسین. این نمیخوام معرکه گردونی کنم، شما رو بخوام بگریونم، به خدا قسم به لطف از زهرا بخوام شما رو بگریونم، به یک کلمه عشقتون در میاد. خب ولی واقعا حقیقته، من تو خونه نوه دارم، نوه های دختری دارم، نوه های پسری دارم، اینا دخترن، خدیجه، سادات، احسان، اسمشون یکی، اسمش یکیشون رقیه است. خب هر وقت میخوان یه چیزی به من بگن که من قبول نکنم، میرن به اینا میگن، میگن برم برو بابا بزرگ بکن. ایتا میاد میگه بابایی؟ میگم بله. میگه بیایم هممون بریم مثلا مشهد. من به همه میتونم بگم نه، به اینا نمیتونم بگم. میگم تو میگی؟ میگم میگه بله. میگم به خاطر تو همه میریم. اگه امشب بگه بابایی ابد، اینا امسال اربعین جانمونه، تمام عشق این جوانا اربعین، تفریح ما حسین، زیارت الحسین فرح قلب ماست، هویتنا حب الحسین، دین ما حسینه، دنیای ما حسینه، جنت ما حسینه، آرامش قلب ما حسینه. حسین آرام جانه. و اگه دختر داشته باشی اینو میبینی، واقعا این هست که دختر اگه مادرش اذیتش کنه، اگه برادرش اذیتش کنه، هر کی اذیتش کنه، باباش که شب میاد به باباش میگه، میگه مامانم منو زد. من تو یک عمر زندگی دیدم. خب اگه خدایی نکرده مثلا صبح رفتی سر کار، این دستش مثلا به دری گیر کرده، سوخته، خورده زمین، جایش کبود شده، شب از در که وارد بشی میگه بابا ببین انگشتم، ببین کبود شده، ببین مثلا سوخته. اما به والله رقیه در خرابه نگفت بابا گوشم رو ببین، نگفت بابا صورتم، نگفت بابا بس که دویدم عقب قافله، بابا آبله ها ما ببین، هیچی نگفت، از خودش کاملا فراموش کرده. چی گفت؟ گفت ابتا من الذی قطع وریدک، بابا کی رگ آی تو رو بریده، روزه من تمامه، خدایا تو شاهد باش. سخت‌ترین جمله بی بی برای من اینه، گفت بابا دختر 3 ساله همچین جمله بگه، کاش من کور بودم سر تو رو اینجوری نمیدید. سر یک طرف، رقیه و زینب به یک طرف، شبها تمام به یک طرف، آن شب به یک طرف، به مظلومیت اهل بیت، به حق حضرت رقیه. اللهم اجل ولیک الفرج، ورزقنا زیارت الحسین و ورزقنا شفاعت الحسین واغفر لنا ولوالدینا بالحسین ولمن وجب له حق علینا بالحسین نجنا من النار بالحسین ادخلنا الجنه بالحسین صلواتی به حضرت رباب دارد.